بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد درباره کارکردهای عقل در دین شناسی بود، یعنی بررسی این مطلب که عقل و تفکر عقلی در حوزه دین شناسی چه کارکردهایی دارد و چه معرفتهای دینی به واسطه عقل حاصل می شود و یا در زمینه دین و فهم دین عقل چه نقشی را یا نقشهایی را ایفا می کنه. اولین کارکرد عقل در دین شناسی که مهمترین آنها نیز به شمار می رود عبارت است از فهم و اثبات آن دسته از باورهای دینی و معرفتهای دینی که اثبات وحی و شریعت بر آنها مبتنی است و این را در جلسه قبل توضیح دادیم. دومین کارکرد و نقش عقل در دین شناسی عبارت است از اینکه در حوزه بایدها و نبایدهای دینی و اسلامی، یعنی احکام اسلامی، عقل یکی از منابع به شمار می رود و در عرض و در کنار وحی یعنی کتاب و سنت قرار دارد و این همون مبحثی است که در کتاب‌های اصول فقه مطرح شده در بابی به نام باب ملازمات عقلیه یا مبحث مربوط به دلیل عقلی و این مبتنی است بر این که اولا ما احکام مستقل عقلی را معتقد باشیم، یعنی معتقد باشیم که عقل انسان یک سلسله بایدها و نبایدهایی را مستقلن درک می کنه و حسن و قبح آنها را می فهمد و ثانیاً معتقد باشیم که این درک عقلی مطابق با واقع است، یعنی عقل ادراکش در این مورد یک ادراک کاشف و 100% و مطابق با واقع. اون وقت با استفاده از این که احکام شرعی هم حسن و قبح‌های واقعی را در اختیار انسان قرار می‌دهد، یعنی ملاکات احکام اسلامی همان حسن و قبح‌ها یا مصلحت‌ها و مفسده‌های واقعی است، نتیجه این می‌شود که هرگاه عقل انسان در موردی بتواند حسن و قبح واقعی را کشف کند و مصلحت و مفسده واقعی را بیان کند، این در حقیقت حکم شرع را، یعنی همون چیزی که مراد شارع مقدس و خداوند متعال است را درک کرده. خب این را هم در جلسه قبل توضیح دادیم. سومین کارکرد و نقش عقل در حوزه دین و دین شناسی عبارت است از فهم کتاب و سنت که اینجا به اصطلاح عقل در طول وحی قرار میگیره، یعنی ما برای اینکه آیات کریمه قرآن و یا احادیث معصومین و سنت معصومین علیهم السلام را بفهمیم و تفسیر کنیم اینجا به عقل باید استناد کنیم و تفکر عقلی خود را به کار بگیریم. البته یک سهمی یا نقشی که عقل و تفکر عقلی در این قسمت داره این کلی است و به اصطلاح عمومیت داره، یعنی بدون اینکه انسان از تفکر عقلی خودش استفاده بکنه خب این نمیشود که کلام الهی رو بفهمه، یعنی حتی همون ظواهر را هم که میفهمد با استناد به قواعد زبان یا با استناد به قواعد عقلایی و حاکم در محاوره های بشری، مثلا مثل این که ظهور کلام حجیت دارد، اصل در سخن این است که معنای حقیقی مقصود است و اصل این استش که عام اگر چنانچه خاصی نداشته باشد به همون عموم خودش باید حمل بشه و امثال اینها. اینها همه به برکت و در پرتو تفکر عقل انسان به کار گرفته میشه. اینا هم عقلیست، عقلاییست، لذا تمام اینا یک سلسله قواعدیست که عقلای بشر اونها رو به کار میگیرن و مفسر دین یا مجتهد از اونجا که صاحب این تفکر عقلانیست این گونه قواعد را استفاده میکنه و به فهم کلام الهی میرسد. اما حالا این مقصود نیست. علاوه بر این نقشی که عقل در فهم کلام الهی دارد، علاوه بر این خود به عنوان یک قرینه، به عنوان یک شاهد میتواند بیانگر معنا و مراد کلام وحی باشه. یعنی همونطوری که اگر ما یک عامی و عمومی داشته باشیم بعد با کلام دیگری که اون خاص است و به اصطلاح مخصص اون عام است عام را تخصیص میزنیم، به قرینه ما لفظی است، قرینه ای است که از خود وحی استفاده میکنیم، یعنی از قرآن کریم یا از روایات. حالا عقل هم این نقش را داره، یعنی گاهی با یک قرائن عقلی ما به مراد و مقصود قرآن یا سنت و وحی الهی پی میبریم. شاهد این مطلب که قبلا هم اشاره شد این است که مثلا ما در آیاتی از قرآن کریم که مربوط به صفات خداوند است و ظاهر اینها اگر بنا باشه که معنی ظاهری آنها ما تمسک بکنیم و اون را معنا کنیم به همون معنی ظاهری، لازم میاد که خداوند متعال را ما جسم بدانیم، جسمانی بدانیم، دارای مکان بدانیم. و چون این صفات در مورد ذات اقدس الهی محاله و باطله، عقل ما این را حکم میکنه، عقل ما حکم میکند که خداوند جسم نیست و جسمانی نیست. بنابراین اون ظاهر مراد نیست، یعنی با استناد به این قرینه عقلی ولو در کلام خود خداوند متعال در قرآن کریم یا روایت هم چیزی نیامده باشه، همین که عقل ما این را درک میکنه و این را محال میدانه، نتیجه میگیریم که مقصود ظاهر نیست، پس باید یک معنای دیگری مراد باشه. حالا یا این است که اون معنای دیگر را میتوانیم بفهمیم با تأمل، با دقت، مثل این که مثلا میگوییم الرحمنو علی العرش استوا، استوا الهی به معنای استیلا و در حقیقت اون چیره بودن و حاکمیت قدرت الهی و یا علم الهی بر جهان. حالا اگر تونستیم که خب اینجور، اگر نتوانستیم حد اقلش این است که آن معنای ظاهری میگوییم مقصود چی نیست. همین که ما میگیم ظاهرم مراد نیست خودش تفسیره. حالا اگر توانستیم معنا را هم بفهمیم میشه تعویل بکنیم، خب تعویل میکنیم و الا توقف میکنیم در اون جاهایی که شاهدی بر اون معنای خاص نداشته باشه. و مثال هم گفتیم که باز گاهی در نگاه بدوی و ابتدایی ممکن است تصور شود که در بین آیا تعارض وجود دارد، ناسازگاری وجود دارد، اما با تأمل عقلی، یعنی با استفاده از همین تفکر و تأمل عقلی، ما پی میبریم که نه، تعارضی نیست، ناسازگاری نیست و آیات قرآن یکدیگر را تأیید میکنند و معنا میکنند. شاهد دیگری که ما باز برای این مطلب نقل کردیم مربوط به حدیث شریف قدیر است که در اون حدیث پیامبر گرامی اسلام فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولاه، هر کس که من مولای او هستم این علی هم مولای اوست. خب حالا مقصود از مولا چیست؟ معمولا علمای اهل سنت میگوین مقصود از مولا یعنی دوست، یعنی یاور، ناصر، کمککار. هر کس را که من یاور او هستم این علی یاور اوست، یا هر کس را که من با او دوستم این علی هم با او دوست است. آنها مولا را به دوستی، به محبت و به نصرت معنا می کنند. ولی علمای ما، علمای شیعه معتقدند که این تفسیر درست نیست. خب حالا قرائنی البته اونا دارن که برخیش، قسمت‌های زیادیش، قرینه‌های لفظی است. ولی یکی از قرینه‌هایی که به آن استناد می‌کنم عقلیه. یعنی به عقل رجوع می‌کنیم. و آن اینکه معنای دوستی یا نصرت یک معنای واضحی است که افراد مسلمان باید نسبت به یکدیگر به عنوان مسلمان محبت ببرزن، مؤمنان باید به همدیگه محبت داشته باشن و یک دیگر را یاری کنن. این که یک مطلب نامعلومی نیست، اونچنان مطلبی باشه که در اون شرایط خاص و اون وضعیت که بسیار هوا گرم بود، مردم هم دیگه از انجام مراسم حج فارغ شده بودن، برگشته بودن به سوی اوطان خودشون و شهرهای خودشون برمیگشتن بروند، حالا پیامبر گرامی اسلام مردم را جمع بکنه، اونایی که رفتن برگردن، عقبی ها برسن، اجتماع بشه در اون هوای گرم با اون شرایط. بعد مردم بگن چه خبره، چی شده، چه مطلبی رو میخواد پیامبر برای ما بیان بکنه که اینقدر مهمه. بعد از این که مردم را جمع میکنه بفرماید که بله، هر کس که من با او دوستم، علی با او دوست است، یا هر کس که من یار و یاور او هستم، این علی یعنی امیرالمومنین هم یار و یاور اوست. خب این از نظر عقل این کار قابل توجیه نیست، به خصوص برای شخصیت بزرگواری مثل پیامبر اکرم که از نظر حکیم بودن، از نظر اینکه کارهای او همه حکیمانه بود، هدفمند بود، غایتمند بود، مهربان بود، خیرخواه بود، دلسوز بود، لغوی، لهوی، مزاحی از این قبیل در فعل او، در سخن او نمیشه یافت، اینه که عقل انسان این را نمیپسنده. خب حالا اگر بگیم پیامبر میخواست مسئله امامت و رهبری جامعه اسلامی بعد از خود را در اون جمعیت انبوه که از شهرهای مختلف دنیای اسلام و اون روز جزیره العرب آمده بودند به مکه، این را بیان کنه تا اینا بعد برن و این را به سراسر شهرهای اسلامی اعلان کنن، این خبر را برسانن به عنوان یک مسئله مهم، یک خبر مهم و فوق العاده. خب اینجا عقل قانع میشه، میگه خب این مسئله امامت بسیار مسئله مهمی است، رهبری جامعه اسلامی بعد از پیامبر، سرنوشت امت اسلامی، رقم خوردن و معین شدن، چرا این کار ارزش داره و حسن تدبیره. یعنی وقتی آدم تحلیل عقلی میکنه، فعل پیامبر کاملا موجه و از نظر عقل در خور کاملا تحسینه. اصولا یک چنین پیش بینی کردن و تدبیر اندیشیدن نسبت به این مسئله مهم، بهترین در حقیقت می شود گفت انتخاب هست و اقدامه که پیامبر کرد. ببینید، پس ما اینجا با رجوع به حکم عقل به این معنای روشن می رسیم. حالا ممکن است گفته شود خب اگر این حکم عقل است، پس چرا اهل سنت قبول نمی کنند مگر اونها دارای این قوه عقل نیستن؟ خب دیگه ما اگر بنا باشه که اینطور در مسائل عقلی یا غیر عقلی، به محض اینکه یک گروهی، جمعیتی با یک نظریه‌ای مخالفت میکنن، در خود اون نظریه شبهه کنیم و همه چیز زیر سوال میره. مگر وجود خدای متعال یا ادله وجود خدای متعال روشن نیست که یک عده‌ای در مقابل مؤمنان و موحدان ایستادند و مظاهر طبیعت را پرستش میکنن یا در گذشته در زمان حال؟ مگر خود آیین اسلام آیین بر حق نیست؟ ببینید، اگر بنا باشه اینکه بگیم خب مخالف وجود داره، همیشه در هر مسئله، هر زمینه‌ای ممکنه شبهاتی به وجود بیاد، اغراضی، عواملی دخالت بکنه. پس بنابراین حالا مثال قرار این بود که ما از این نمونه باز نقش عقل را در فهم یک سخن و یک کلام وحیانی که همون بحث در حقیقت فهم دین هست ما مورد توجه قرار بدهیم. باز مثال دیگری هم نقل شده، اون هم توضیح بدیم. مثال دیگر این است که ما میبینیم در آیات کریمه قرآن معمولا آنگاه که از توحید و یگانگی خداوند سخن به میان می آید، از صفت قهاریت خدای متعال یاد می شود. می فرماید هو الله الواحد القهار، اوست خدای یگانه و قهار، یعنی برتر، یعنی خدایی که محدود و مقهور نیست، همه چیز محدود و مقهور اوست، او مافوق ندارد، خود مافوق همه چیز است. خب این سوال برای آدم مطرح میشه که چه نسبتی ما بین این قهاریت و وحدانیت وجود دارد؟ چرا بعد از وحدانیت از قهاریت یاد شده؟ والله الواحد القهار. خب خیلی صفات دیگر هم ممکن بود گفته بشه. پس لابد یک نسبتی خاص، یک نسبتی ویژه ما بین صفت قهاریت و وحدانیت وجود داره. خب این رو باید از کجا بفهمیم؟ عقلمون رو به کار میگیریم، تأمل عقلی میکنیم. خب البته اینجا اطلاعات عقلانی و مباحث عقلی هم لازمه علاوه بر تأمل عقلی. وقتی تأمل میکنیم پی میبریم که وحدانیت خدای متعال یک وحدانیت خاصی است، از باب وحدانیت عددی، واحد عددی نیست. واحد عددی این که دومی هم میتونه داشته باشه، حالا چه داشته باشه چه نداشته باشه، به لحاظ عقل واحد بلا عدد یا واحد عددی میتواند دو داشته باشد. مثلا ما میگوییم که یک انسان، خب این انسان دوم، سوم، چهارم، پنجم، دیگری هم هست. حالا یه وقت مثلا میگوییم، فرض کنید در منظومه شمسی میگیم خورشید مثلا یکیست، یا فرض کنید که زمین یکیست، یا فلان سیاره یکیست، این هم میتواند دومی داشته باشد، این مستحیل نیست، این میگن واحد عددی. اما اگر چنانچه واحدیت و یگانگی وحدانیت حقه باشه، حقه، وحدانیت حقه اصطلاحاً یعنی بسیط، یعنی نه جزء داره نه مثل داره نه مانند میتواند داشته باشد، یعنی صرف به اصطلاح کمال و صرف وجوده، پس خداوند متعال واحد است اما وحدانیتش وحدانیت عددی نیست. لذا وقتی از امیرالمؤمنین پرسیدن که معنای وحدانیت خدا چیست، فرمود یکیش این استش که مثل ندارد، واحد است یعنی مثل ندارد، لیس له مثل ولا شبیه. دوم این استش که تجزیه پذیر نیست، هر چیزی غیر از خدای متعال میتواند مثل داشته باشد، مانند داشته باشد، و هم قابل چیه؟ قابل تجزیه ولو عقلی، ولو اینکه بگوییم وجود داره، ماهیت داره مثلا، اما ذات اقدس الهی وجود محض، علم صرف و محض است، قدرت محض است و هاکذا. پس ما با تأمل عقلیمان میتوانیم به این گونه نکات پی ببریم. البته اونطوری که اشاره شد، علاوه بر این تأمل عقلی، خب در یک مواردی اطلاعات و آگاهی های مربوط به مباحث فلسفی و مسائل عقلی هم لازمه، و این نکته ای که من الان عرض کردم اینجا در حقیقت از مرحوم علامه طباطبایی است که ایشون در المیزان به این نکته توجه پیدا کرده، هم تأمل عقلی کرده و هم به دلیل اینکه خب ایشان از آگاهی ها و ریزکاری ها و مسائل عقلی و فلسفی آگاه بوده پی به این نکته برده است. خب اینم حالا باز ادامه همون بحث پیشین، تکمله این را، تتمه این بحث را که باز نقش عقل در این شناسی است، در جلسه بعد بیان خواهیم کرد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.